شدم علی به برکت تو، به پای عهد نخستم هماره میمانم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز، بار دیگر توفیق داریم تا با برنامه زندگی فائزون از شبکه جهانی ولایت در محضر شما بینندگان عزیز باشیم. در شب رحلت جانگداز حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها به سر میبریم و این مناسبت رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. انشاءالله که جایگاه و مقام آن بانوی بسیار بزرگ رو بشناسیم و بدانیم که چگونه زیست و چگونه یاریگر دین مبین اسلام و حضرت احمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم بودند. و انشاءالله بانوان ما در این موضوع و جامعه دینی ما در این موضوع اقتدا کنند به وجود مقدس حضرت خدیجه کبرا ام المؤمنین صلوات الله علیها. سلام ما به تو باده خدیجه کبرا، نخست همسر خوشتینت رسول خدا. هزار رحمت حق بر روان پاک تو باد، درود ما به تو باد به جنت المأوا. تویی که ثروت خود بیدریغ بخشیدی به همسری که مقامش به حق بود والا. چو گشت معتکف کوه نور همسر تو، تویی که بوده ای چشم انتظار راه هرا. تویی نخست مسلمان که گفته ای از صدق کلام طیبه را با نوای آمنا. تویی که کرده ای تعظیم از سر اخلاص به پیشگاه خداوند ربی الاعلا. چو دید ذات خداوند حسن نیت تو، بداد از کرم خیشتن تو را زهرا. مقام فاطمه بالاترین مقامات است، خوشا به حال تو و دختری که داده تو را. خب عزیزان بیننده، در فائزون در شب رحلت جانگداز حضرت خدیجه کبرا، در حالی که روزهای بزرگی رو از ماه مبارک رمضان سپری کردیم و انشاءالله آماده هستیم شبها و روزهای بهتری رو از نظر فضائل درک کنیم، توفیق دارم تا در برنامه فائزون در محضر استاد ارجمندم حضرت آیت الله رفعتی ناینی باشم و اولا از طرف خودم و ثانیا از طرف شما عزیزان عرض سلام و خیر مقدم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات خدمت استاد محترم داشته باشم. سلام علیکم.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلامت باشید. ممنون.
تسلیت عرض میکنم وفات حضرت خدیجه کبرا رو به شما.
سپاسگزارم. جناب استاد اگر میپسندید در ابتدای بحث از بیان شما در خصوص مناسبت حاضر صحبتی داشته باشیم و بعد وارد بحث بشیم ان شاء الله.
بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم بینندگان عزیز. تسلیت عرض میکنم شب وفات جانسوز حضرت خدیجه کبرا رو. انصافا بانویی که عاشق رسول خدا بود و رسول خدا شیفته و عاشق این بانو ام المؤمنین خدیجه کبرا بودند. یک کاری رو حضرت خدیجه کرده اند که الگو شدند برای همه ما، و اون این که از رسول خدا خواستند وقتی که رسول خدا ایشون رو کفن می کنند عباشون رو با اون عبایی که وحی بر او نازل شده، با اون عبایی که رسول خدا با اون عبا عبادت خدا رو کرده، بر روی بدن حضرت خدیجه بیاندازند و در داخل قبر با خدیجه باشد. یعنی خدیجه کبرا یک وجهش اینه که خواستند از اون عبای متبرک شده رسول خدا استفاده کنند، و اما یک وجه دیگرش اینه که خواستند به همه بفهمونند انسان وقتی که به قبر می رود باید یک اثری، یه یادگاری، یه چیزی از کسی که دوستش داشته، عاشقش بوده، با خودش به قبر ببره. عاشق رسول خدا بود و می‌خواست در قبر هم چیزی که بوی رسول خدا رو میده، با رسول خدا بوده، یعنی عبای رسول خدا بر روی بدن او باشه. و این سنتی شد که من و شما وصیت میکنیم در قبرمون مقداری از تربت ابا عبدالله الحسین را که عاشق حسین هستیم همراهمون در کفنمون بگذارند، در قبرمون بگذارند، تا فرشتگان الهی که میان همونطور که وارد قبر خدیجه شدند دیدن بوی رسول خدا رو میده، ما هم با تأسی به این بانوی بزرگ اسلام وقتی که فرشتگان میان وارد قبرمون میشن میگن این بوی حسین میدهد، این بوی علی میدهد، این بوی اهل بیت رسول خدا رو میدهد. حقیقتاً غم از دست دادن حضرت خدیجه کبری برای پیامبر بسیار سنگین بود که اون سالی که خدیجه را از دست داد، همون سالی که ابو طالب پدر علی را از دست داد، نامش را عام الحزن گذاشت، سال غم. کل عمر شریف رسول خدا یک سال را سال غم نامید، سال حزن و اندوه نامید، و اون سالی بود که حضرت خدیجه و ابو طالب را از دست داد، دو حامی بزرگ، بانویی که قبل از ازدواج به رسول خدا ایمان آورد و همه چیزش رو در راه خدا و در راه رسول خدا و در راه شویش تقدیم کرد، فدا کرد، و در شعب ابی طالب در اون محاصره اقتصادی و بایکوت اجتماعی اقتصادی و تحریم شدید اقتصادی مشرکین مکه در اون سختی شعب ابی طالب جان خودش رو فدای رسول خدا کرد. این غم و وفات این بانوی بزرگ رو به ساحت مقدس فرزندش آقامون و مولامون حضرت صاحب الزمان سلام الله علیه تسلیت عرض میکنیم.
سپاسگزارم جناب استاد. امروز تعبیری رو میدیدم و دلم خواست در محضر شما این رو عرض بکنم و در واقع در محضر استاد بیان بکنیم، شما هم رد و تاییدی اگر داشته باشید. وقتی ما میبینیم که نبی اکرم در قبال حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها این تعبیر رو دارند که خدیجه و کجاست مثل خدیجه، او مرا تصدیق کرد آنگاه که مردم مرا تکذیب نمودند و با مال خود مرا بر دین خدا کمک و یاری کرد، کجایند مدعیان طرفداری از حقوق زن، فمینیست ها و اینها ببینند که اسوه انسانیت در قبال یک زن که همسرش هم هست هم چقدر محبت آمیز سخن میگوید و چقدر در واقع قدردان اوست،
اون هم در عصری که اصلا برای زن و دختر هیچ ارزش قائل نبودند. احسن.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد. خب از روح قدسی ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، مادر بزرگوار حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها، راز لیلة القدر ماه مبارک رمضان مدد میگیریم و بحث رو در محضر جناب استاد آغاز میکنیم. انشاءالله که اونها دعا کنن، یاری کنن، انشاءالله بحث مفید فایده ای رو در محضر بینندگان عزیز انشاءالله تقدیم کنیم و باعث در واقع فوز عزیزانی باشد که انشاءالله برنامه رو میبینند. جناب استاد، تقریبا بحث ما در حدیث من مات به قدر مصطفا گذشت، هرچند که باز هم جا داشت سخن بگیم، اما انشاءالله امروز بحث جدید در محضر شما بعد فرمودید آغاز میکنید، در خدمتون هستیم.
بله، همطور که اشاره کردید، ما خیلی از مطالبی که توی این احادیثی که احادیث نبوی هست و در کتب فریقین هم شیعه و هم اهل سنت ذکر شده لازم ذکر بکنیم. ما به خاطر اینکه ضیق وقت هست نمیرسیم همه مطالب رو بگیم، لذا خیلی خلاصه وار ما مطالب رو عرض میکنیم. یه حدیث دیگری که امشب تقدیم بینندگان بزرگوار خواهم داشت، یه حدیثی است که هم در کتب شیعه و هم در کتب اهل سنت، حتی صحیح بخاری، صحیح مسلم این حدیث رو ذکر کرده اند، ولی این حدیث را به طور کامل شیعه از رسول خدا نقل کرده و لذا در تشخیص معنا و مصداق این حدیث شیعه هیچ اختلافی، هیچ مشکلی ندارد. خیلی راحت بیان میکنه، خیلی راحت معنا میکنه، مصداق این حدیث رو تبیین میکنه، ولی تمامی مذاهب اهل سنت خودشون اعتراف میکنن، علمای بزرگ اهل سنت اعتراف میکنن، وهابیت اعتراف میکنن که نمیتونن معنای این حدیث رو درست بفهمن، نمیتونن مصادیق این حدیث رو بفهمن. بعضیاشون تعبیر میکنن انقدر ما بحث کردیم، انقدر پژوهش انجام دادیم، بررسی بکنیم چه جوری میشه این حدیث رو بالاخره بشه معنا کرد، نتوانستیم. و اون حدیث حدیثی است که انصافا اگر بهش توجه بکنیم اثبات میکنه حقانیت شیعه را، حقانیت مذهب اثناعشری را. حدیثی است که رسول خدا فرمود، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، الائمه بعدی اثنا عشر، اولهم علی ابن ابی طالب و آخرهم القائم، هم خلفائی و اوصیائی و اولیائی، و حجج الله علی امتی بعدی، المقر بهم مؤمن و المنکر لهم کافر. خب تعبیر، تعبیر واقعا دقیق و مهمی است دیگه، از این دقیق تر و کاملتر نمیشه و صریح‌تر نمیشه تعبیر کرد. یا در روایت دیگر باز از رسول خدا این تعبیر شده است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله، ان خلفائی و اوصیائی و حجج الله علی الخلق بعدی اثنا عشر، خلفاء من، جانشینان من و اوصیاء من و حجج الهی بر خلق بعد از من اثنا عشر، 12 نفر هستند. اولهم اخی و آخرهم ولدی، اولین اینها برادر من هست، آخرین اینها فرزندی از من هستش،
در واقع از نسل من،
یعنی از نسل من، چون فرزندی که اون حضرت داشت فاطمه بود، از فاطمه آخرین خلیفه و وصی رسول خدا یعنی حضرت مهدی. قیل یا رسول الله و من اخوک، منظور از برادرت کیه؟ قال علی ابن ابی طالب. قیل فمن ولدک، اون آخری 12 خلیفه تو و وصی تو و حجت الهی کیه؟ قال المهدی الذی یملؤها قسطا و عدلا، اون فرزندم مهدی است که زمین را پر از عدل و داد می کند، کما ملعت جورن و ظلمان. خب این روایت با این تفصیلی که الان عرض کردیم از کتاب کمال الدین و تمام النعمه صفحه 265 و 266 چند تا روایت رو از رسول خدا نقل کرده. و خب در کتب اهل سنت هم این روایت هست. چجوری میشه این روایت رو مذاهب معنا کنن نمیتونن، چون تو 12 تا و شمردن 12 تا گیر میکنن. بعد حالا این روایت رو من از کتب شیعه نقل کردم، در منابع اهل سنت هم این روایت وجود داره. اولین منبع صحیح مسلم هست.
جناب استاد، دوستانم اشاره میکنن یک کلیپ شبهه در همین رابطه آماده هست.
بسیار.
اگر اجازه بدید اول اون رو ببینیم بعد از بیان شما استفاده کنیم. در خدمت اتاق فرمان هستیم.
آقایونی که آمدن 12 امام تعیین کردن، در وهله اول که 12 امام نبود، در زمان حضرت علی چیزی به نام 12 تعیین نبود، در زمان حضرت حسن و حسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و بقیه ائمه چیزی به نام 12 تعیین نبود، حتی تا خود امام 11 به تعبیر آقایون چیزی به نام 12 امام معروف نبود. کسی نمیدانست که اینها اثنا عشری هستند و فقط 12 امام بایست داشته باشند. به این ایده بودن که این امامت بایست ادامه داشته باشد تا روز قیامت.
دقیقاً صریح داره برعکس آنچه که روایت داره.
روز روشن میگه که الان شبه، یعنی دروغ میگه، میگه که تا امام 11 که آمد شیعه اصلا قائل به اثنا عشری نبودن. بعد دیدن که بخواد حالا بخیر ادامه پیدا بکنه و گفتن اثنا عشری. حالا من به این گوینده وهابی دروغگو عرض میکنم که بره کتاب مسلم، کتاب بخاری، کتاب احمد ابن حنبل، مسند احمد ابن حنبل، صحیح ترمذی نگاه کنه. اگر بلد نیست مراجعه کنه، خودم این صفحات رو بهش نشون بدم که باورش بشه این روایات از رسول خدا قبل از، ببینید مسلم، بخاری، اینا قبل از امام حسن عسکری زندگی میکردن و اینا تو کتاباشون آوردن روایت رو از رسول خدا نقل کردن،
امام صادق علیه السلام و بله. بعد از ایشان هستن. بله.
صحیح مسلم، خب این کتاب صحیح مسلم جلد 5 المجلد الخامس صفحه مورد نظر صفحه 137 هستش، به این چاپی که خدمتتون تقدیم دارم میکنم. ان جابر ابن سموره، روایت رو از جابر ابن سموره نقل میکنه. قال دخلت مع ابی علی النبی، جابر ابن سموره میگه با پدرم وارد بر پیامبر شدیم. ببینید جابر ابن سموره هم خودش جز صحابه است هم پدرش. سمعته یقول، شنیدم رسول خدا سخن میگفت، این جمله را فرمود، ان هذا الامر لا ينقضی حتی یمضی فیهم 12 خلیفه. اسلام قوت نمیگیرد 12 خلیفه بیان، عذرخواهی میکنم، 12 خلیفه. قال ثم تکلم بکلام خفی علی. پیامبر یه سخنی گفت من نشنیدم. قلت لأبی ما قال، گفتم بابا چی گفت من نشیدم الان. بابام گفت قال کلهم من قریش، فرمود این 12 خلیفه من همه از قریشند. خب این یه حدیث، ملاحظه میفهمید این حدیث رو طریقش رو وقتی که نقل میکنه از خالد یعنی ابن عبدالله طحان عن حسین عن جابر، روایت بعدی رو در شماره بعدی از ابن ابی عمر از سفیان از عبدالملک ابن عمر از جابر، یعنی سند روایت و طریق روایت یه طریق دیگری، یه روایت یعنی سلسله رواتش که از جابر نقل میکنن با روایت قبلی فرق میکنه. قال سمعت النبی یقول لا یزال امر الناس ماضیا ما ولیهم 12. این اسلام همچنان استمرار پیدا میکنه تا پایان 12 ولی. ثم تکلم النبی بکلمت خفیت علیه، سخنی رو بعدش فرمود، یه جمله ای رو فرمود من نفهمیدم. فسألت ابی، از پدرم سوال کردم، ماذا قال رسول الله، چی گفت رسول خدا؟ فقال کلهم من قریش، پدرم فرمود که میفرماید که این 12 نفر همه از قریش هستن. روایت سوم رو که نقل میکنه باز سندش و طریق رواتش فرق میکنه که لایزال و امر الناس ماضیان تا الاخرش. روایت چهارم رو که نقل میکنه باز سندش فرق میکنه، البته همه اینها از جابر ابن سموره نقل میکنن که سمعت رسول الله یقول، سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، شنیدم رسول خدا میفرماید لا یزال الاسلام عزیزن الا اثنا عشر خلیفه. حالا تعابیری کمی با هم دیگه تفاوت میکنه، همچنان اسلام عزیز خواهد موند تا 12 خلیفه بیان. ثم قال کلمتا لم افهمها، بعد حالا اونجا تعبیر بود که خفی علیه یا تعبیرات دیگر، اینجا میفهمد لم افهمها، یه جمله ای فرمود که من نفهمیدم. فقلت لابی ما قال، به بابام گفتم چی گفت؟ فقال کلهم من قریش. این روایت رو عزیزان بیننده از صحیح مسلم دارم نقل میکنم دیگه،
کتاب غریبه،
کتاب کافی و کمال الدین و کتاب شیعه نیست دیگه، وهابی ها هم کتاب مسلم رو قبول دارن دیگه،
علل قاعده.
بله بلزاد نمیتونن اصل این حدیث رو منکر بشن. باز در کتاب صحیح مسلم و همچنین خدمتون عرض کنم که سنن ابی داوود حدیث 4279، صحیح ابن حبان حدیث 6661، البحر الزخار که همون مسند بزار هستش، جلد پنجم صفحه 320 این حدیث رو آورده، المعجم الاوسط جلد ششم صفحه 268 این حدیث رو آورده، همچنین صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 178، ملاحظه بفرمایید الجزء الخامس، صحیح بخاری جلد پنجم این صفحه 178 هستش، این روایت رو از جابر ابن سموره نقل میکنه، قال سمعت النبی یقول، شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمود یکون اثنا عشر امیرن، بعد از من 12 امیر بر شما خواهد آمد. فقال کلمتا لم اسمعها، جمله ای فرمود که نشنیدم یا خفیه علیه نشنیدم. فقال ابی انه قال کلهم من قریش، بابام وقتی ازش سوال کردم گفت میفرماید که هر 12 تا از قریش هستند. عزیزان اینم صحیح بخاری علاوه بر اون منابعی که عرض کردیم. یکی دیگر از منابعی که این روایت رو آورده، باید به این وهابی کذاب، به این گوینده شبکه وهابی کذاب بگید که چطور تو میگی که بعد از این شیعه ها این روایت رو بعد از امام 11
ابدا کردن،
بله در آوردن. اولا این منابع که منابع شیعه نیست، این روایات روایات شیعه نیست. ثانیا این منابع قبل از امام حسن عسکری این سخن رو فرمودن. شما ببینید احمد ابن حنبل متوفای کی آقا؟ سال 164 به دنیا اومده، سال 241 از دنیا رفته است، قبل از امام حسن عسکری. خب این در کتابش الجزء الرابع در جلد چهارم، این در کتابش این روایت رو از رسول خدا آورده که البته این راویش باز سندش غیر از اون روایات هستش، چون رسول خدا بارها و بارها اینو فرموده بودند، یعنی یه جا نگفتن که یکی از صحابه مثلا شنیده باشه، نه، از ابن مسعود نقل میکنه که میگه که مسروق میگه که کنا مع عبدالله جلوسا فی المسجد یقرؤنا، نشسته بودیم پا درس عبدالله ابن مسعود و ایشون برای ما قرآن رو تلاوت میکرد و یاد میداد. میدونید عبدالله ابن مسعود بزرگ مفسر قرآن و جمع کننده قرآن و تلاوت کننده صحیح قرآن بوده. فأتاه رجلون، شخصی آمد، فقال ابن مسعود هل حدثكم نبيكم كم يكون من بعده خليفه؟ شخصی مردی وارد شد، گفت آقای ابن مسعود آیا پیامبر شما گفته است بعد از او چند خلیفه میاد؟ هل حدثكم نبيكم كم يكون من بعده خليفه، چند خلیفه بعد از او خواهد آمد؟ آیا گفته است؟ قال نعم کعدت نقباء بنی اسرائیل. جالبه عبدالله ابن مسعود جوری جواب داد که هم عدد رو بفهمد و هم بفهمد که همونطور که رسول خدا فرموده است امت اسلام یه تشابهاتی با بنی اسرائیل دارد، همونطور که جانشینه رسول خدا تشابه زیادی با جانشین و خلیفه موسی علی نبینا و علیه السلام دارد،
هارون اخی،
بله، که در بحث حدیث منزلت گفتیم تشابه هایی که حضرت علی با هارون دارد. که عده نقباء بنی اسرائیل، مانند تعداد نقبا و جانشینان از بنی اسرائیل هستش. بعدش هم محقق پایینش میگه اسنادهو صحیح، این روایت سندش صحیح هستش.
جالبه که او از کم سوال میکنه اما ابن مسعود میاد با کم و کیف جواب میده.
احسنتم، هم کمیت رو که عدد نقبا بنی اسرائیل، یعنی شنونده میدوند، اگرم نمیدوند میاد بررسی میکند نقباء بنی اسرائیل چند تا بودن؟ 12 تا بودن. میفهمد که عبدالله ابن مسعود جوابی که داده از طرف پیغمبر که پیغمبر تعداد خلفای خودش رو و جانشینان خودش رو تعیین کرده 12 تا هستن و مثل نقباء بنی اسرائیل. نقباء بنی اسرائیل این کیفیت رو فرمودید کم من و کیفن، آیا نقباء بنی اسرائیل رو خدا تعیین کرد و موسی یا مردم اومدن انتخاب کردن؟
نکته لطیفیه.
آها، این در کیفیت عبدالله ابن مسعود دقت کرده. البته عبدالله ابن مسعود از خود پیغمبر گرفته.
بله.
تو خود روایت داریم، ما تو روایت شیعه داریم تعبیر تعداد نقباء بنی اسرائیل رو.
پس یه نکته سومی هم من برداشت کردم، نمیدونم اجازه دارم بگم، این که عبدالله ابن مسعود یک چهره قرآنیه، داره بر یه شاهدم داره از قرآن در واقع میاره.
احسنتم،
میخواد قرآنی داره جواب میده،
تفسیری جواب بده. باری کلا. خب یکی دیگر از کتابهایی که به این پرداخته آرادت الاحوذی در شرح صحیح ترمذی است، الجزء التاسع، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت این کتاب رو در جلد نهم صفحه 50. خب این روایت رو در صفحه 49 آورده و بعدش هم در 50 بحث میکنه و تحلیل میکنه و حالا ما به بحث و تحلیلش هم خواهیم رسید. خب جناب آقای حیدری، بینندگان عزیز و بزرگوار، این 12 تا رو بیایم بشماریم. هیچ یک از مذاهب اسلامی نمیتوانند 12 تا رو جور بکنن.
فکر کنم در این مورد دوستان یک کلیپی رو هم آماده کردن که باز هم شاهد بر این فرمایش حضرت عالی.
تناقض‌گویی زیادی در اینجا وجود داره.
بله. ممنون میشم اتاق فرمان کلیپ مربوطه رو پخش کنن.
بیننده عزیز سلام و رحمت الله.
به وقتی نواستان ببینم همین حدیثی که پیامبر فرمودن خلفای بعد از من 12 نفرن شما بی زحمت نام ببرید.
خواهر، خلفای بعد از پیامبر فرمودن که بعد از من 12 خلیفه خواهند آمد. چه کسانی هستند؟ نفرمود که برین دنبال نام آنها بگردید. 12 تا خلیفه بعد از من خواهند آمد و اونها خلیفه است.
نبی اکرم صلی الله علیه و سلم پیشینگوهای زیادی کرده درباره نشانه های قیامت، پیشینگوهای زیادی کرده که تعدادی متحقق شدند، تعدادی متحقق نشدند. این پیشینگویی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم یک پیشینگویی است که 12 تا خلیفه عادل در این امت می آید. تعدادی تا حالا اومدند و تعدادی شاید نیان. نه در این حدیث اومده که به ترتیب میان، نه در این حدیث اومده که از فرزندان علی هستند، و نه در این حدیث اون بحث امامتی رو که تشیع و روافض به دروغ مطرح میکنن وارد شده. در نتیجه از دیدگاه ما، راستش به مردم این است.
هر کدوم که آمدن بگین.
راست تعدادی از اونها که اومدند و علما گفتند اینها و اینها ابوبکر، تعدادی رو که علمای اهل سنت گفتند اینها جزء خلفایی هستند که پیامبر پیش بینی کرده، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن، عمر ابن عبدالعزیز و بعضی هم صلاح الدین ایوبی رو گفتند و کسان دیگه رو هم ذکر کردند، ولی حداقل اینها رو این شش
معاویه هم هستن توی این اسامی.
معاویه رو جزء پادشاهان میدونن، جزء خلفای راشدین اهل سنت نمیدونن.
بله. خب ممنونیم. به هر حال واقعا یاوه‌گویی تا کجا؟ ببخشید استاد.
تعبیر درستی میفرمایید. ببینید اصلا تعبیر میکنه که این پیشگویی کرده پیامبر. اون یکی کلیپ اولی که تو همین مقطع پخش کردید میگه گفته 12 تا خلیفه، حالا نگفته که مثلا کیان،
گفته برید دنبالشون ببینید.
آره برید ببینید کیان. خب ببینید اینجا دو نکته باید ما عرض بکنیم. اولا این پیشگویی نیست، ثانیاً پیامبر اگه پیشگویی میکنه از العیاذ بالله، استغفر الله، از هوای نفسش و شکم خودش حرف میزنه یا ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اولا پیشگویی نیست، ثانیاً اگر پیشگویی هم باشد باید تحقق پیدا بکنه. میگه پیشگویی کرده، درست تحقق پیدا نکرده.
این شأن پیامبر رو چقدر پایین میارن.
ببینید این که ما بارها و بارها میگیم اینا سنی نیستن. سنی کسیست که سخن پیغمبر رو باور داره، اعتقاد داره، پیرو به پیامبر هستش. میگه پیامبر حالا به جای پیشگویی یه چیز دیگه میگفت، یه جمله دیگه به کار میبرد، شبه فارسی بود، تعبیر خاصی داشت.
من.
حالا میخواست بگه پیشگویی کرده پیغمبر. پیغمبر پیشگویی میکنه ولی درست تحقق پیدا نمیکنه.
حالا معلوم نیست کدوم بیاد کدوم نیاد.
آره. ببینید این که عرض میکنیم پیشگویی نیست، اولا چون رسول خدا فرمود که ما روایت رو ابتدا عرض کردیم، خلفایی 12، جانشینان من 12 تا هستن. 12 خلیفه، خلیفه یعنی جانشین من، یعنی جانشین رسول خدا. رسول خدا داره تعیین میکنه، این بحث پیشگویی نیست، بحث تعیین جانشین هست. بله، اشکال کار اینه که شما روایت رو در کتاباتون به طور کامل نیاوردید، که در به طور کاملش رو اگر بخواید بیارید، از رسول خدا پرسیدن خب این اولیشون که گفتی برادرته کیه، آخریشون که گفتی از فرزندانت هستش کیه، پیامبر اومد اسم برد. اگر اینا رو میگفتید دیگه دچار این مشکل نمیشدید، اما کامل روایت رو نقل نکردید، دچار این مشکل میشید که بیاد این حرفا رو بزنید. البته باز هم نمیشه این حرف رو به خدا و پیغمبر خدا نسبت داد که بیایم بگیم که این همینطوری اومده پیشگویی کرده. اگر بر فرضی که این روایات رو قبول نکنید که تعبیر داره میکنه 12 خلیفه توی صحیح مسلم، تو صحیح بخاری 12 امیر، 12 امیر داره، امیر داره تعیین میکنه، داره تعبیر میکنه کلهم من قریش، همه این 12 خلیفه و امیر از قریش هستن.
وقت صلاح الدین ایوبی که ایشون میگفت از قریشه،
اصلا روایت رو نخونده. میدونی چرا صلاح الدین ایوبی رو اضافه میکنه؟ چون دشمنی خاصی با شیعه داشته. صلاح الدین ایوبی مال متأخره، مال چند قرن پیشه، تو این جنگ های فلسطین و اینها که حضور داشت.
آقا داره آدرس های کج و مابج میده که مشخص نباشه چه اتفاقی میخواد بیفته.
دقیقا نشه به نفع شیعه استفاده بشه و حقانیت شیعه از این روایات به دست بیاد. لذا میبینیم که میاد میگه که این پیشگویی هستش و پیشگویی درست نیامده. و ما حالا طرف اون کسی که زنگ زده میگه حالا اونایشون که مشخصا اومدن به عنوان خلیفه اینا رو اسم ببر بر من بدونم، بیننده ها بدونن، میاد اسم میبره تا صلاح الدین ایوبی. این هم از تناقض‌گویی های این وهابی ها هستش. خدمتتون عرض بکنم که اینها به هیچ وجه نتونستند این 12 تا رو در تاریخ مشخص بکنن. حالا همین کتابی که در شرح صحیح ترمذی هست، من اینجا الان بخشیش رو بخونم. بعد از آنی که میگه کلهم من قریش، میگه این حدیث درست و صحیح هست. فعددنا بعد رسول الله صلی الله علیه و آله 12 امیرن، ما اومدیم شمردیم 12 امیر بعد از رسول خدا. فوجدنا ابابکر 1، عمر، عثمان، علی 4، الحسن، معاویه، یزید، این شد 7، معاویه ابن یزید 8، مروان 9، عبدالملک ابن مروان 10، الولید، دیگه بقیه رو بشمارید دیگه من تونتون رد شم، سلیمان، عمر ابن عبدالعزیز، یزید ابن عبدالملک، مروان ابن محمد ابن مروان، صفاح منصور، مهدی عباسی، هادی، رشید یعنی هارون رشید، امین پسر هارون رشید، مأمون پسر هارون رشید، معتصم، واثق، متوکل، منتصر، مستعین، معتز، مهتدی، معتزد، مکتفی، مقتدر، قاهر، رازی، متقی، اینا همه خلفای عباسی هن. برو از 2 تا 12 تای دیگه هم بذار روش، باز هم تو بیا، اینا همه خلیفه بودن دیگه، همه اینا
شدیم از شمردنشون.
اینا همه ادعای خلیفه گری میکردن و اینا همه خلیفه هستن. بعد میگه که خب هرچی میشموریم میبینیم که اینا تا زمان حکومت عثمانی اینا بنی عباس هم بودند و خیلی شد. اگر بخوایم به لفظ توجه کنیم اینجوریه، و اذا عددناهم بالمعنا کان معنا بله منهم 5، اگر به معنا بخوایم، نه به واژه لفظ خلیفه، به معنای خلیفه واقعی بخوایم در نظر بگیریم، 5 تا خلیفه اومده، 12 تا نشده. 4 تاش خلفای چارگانه هستن، 5میش هم عمر ابن عبدالعزیزه.
بسلام.
5 تا شد. ولم اعلم للحدیث معنا. من که نفهمیدم
چی شد
این 12 تا چطور میشه. آقا این در شرح صحیح ترمذی داره میگه. این برگردید کتابو ملاحظه بفرمایید. عارضه اهوزی در شرح صحیح، خب این رو ابن عربی مالکی داره، متوفای 543 میگه ما که نفهمیدیم، هرچی که نگاه میکنیم درست در نمیاد. و از طرفی هم که پیامبر فرموده کلهم من قریش، همشون هم از قریش هستن. خب باید ببینیم چطور میشه 12 تا رو درست کرد. این یکی از
گفت کتاب. منا رو میدوزن بعد دنبال جا میگردن براش حکایت این.
خب اینا چون حدیث رو کامل و درست نقل نکردن، فقط نقل کردن پیامبر فرمود که جانشینان من 12 نفر هستن، گیر کردن. کتاب دیگر کشف المشکل من حدیث صحیحین، یعنی در واقع باز کردن و حل مشکلات احادیثی که در صحیح بخاری و در صحیح مسلم. این میخواد
گره گشایی کنه
به قول شما، حل بکنه مشکل را، یعنی معنا بکنه. این کتاب تألیف ابوالفرج ابن جوزی هستش، الجزء الاول، صفحه 449. میگه که این حدیثی که از رسول خدا نقل شده، یکونو علیکم 12 خلیفه کلهم من قریش، و در یه روایت دیگر آمده که لا یزال هذا الدین عزیزن منیعن الا 12 خلیفه کلهم من قریش، دین سربلند خواهد بود تا 12 خلیفه از قریش بیاد. میگه هذا الحدیث قد اطلت البحث عنه، خیلی طولانی شده در کتابها بس، و آخرش هم کسی نتونسته درست معنا بکنه. و سألت عنه فما رأیت احدا وقع على المقصود به، میگه من از خیلی از اساتید بزرگان مذهبمون سوال کردم، فما رأیت احدا، ندیدم کسی بتوند به مقصود این روایت برسه. که
حالا چی داره اینو میگه؟ این میخواد کشف مشکل
بخواد بکنه. میگه این روایت رو من دیگه نتونستم حلش بکنه.
چه استاد روک بگیم چرا نتونسته؟
به خاطر اینکه از خود گوینده اون روایت، یعنی رسول خدا، نخواسته استفاده بکنه که آه بفرمید این 12 تا کی هست. اگر میخواست استفاده کنه از سنت رسول خدا استفاده میکرد. لذا میبینیم که تو این شبکه‌های وهابی وقتی که از این روایت ازشون سوال میکنن، گیر میکنن که اینا کیان، این 12 تا کیان. اصل روایت رو نمیتونن رد کنن، چون هم تو صحیح بخاری اومده، هم تو صحیح مسلم اومده، هم توی منابعی که دیگر ذکر کردیم صحیح ترمذی اومده، توی مسند احمد اومده و کتابای دیگر اومده. لذا گیر کردن.
دوستان یه کلیپی رو در همین مورد آماده کردن، اگه اجازه بدید پخش بشه. برای کلیپ مربوطه رو پخش کنید، انشاءالله بحث رو ادامه خواهیم داد.
عد الآل 12 مرة ثانية بعد اخراج هؤلاء: ابو بكر، عمر، عثمان، علي، الحسن، معاوية، يزيد، عبد الملك، الوليد، سليمان، عمر بن عبد العزيز، هشام بن عبد الملك. طيب، ثم يزيد بن عبد الملك، صاروا كم؟ 13. واضح؟ 13. بعض أهل العلم يقول فترة حكم الحسن بن علي قصيرة جدا، كم؟ 6 أشهر. زين؟ فبعضهم يخرج هذه الفترة، فيقول إذا أخرجت فترة الحسن 6 أشهر، طيب، يستقيم الأمر كمان 12 خليفة.
ایشون اگه ریاضی بخواد درس بده چه اتفاقی میفته؟ در خدمت هستیم جناب استاد.
بله، آقای عثمان خمیس میخواد این 12 تا رو یه جوری درستش بکنه. میاد میگه که خب ما چیکار کنیم؟ برای اینکه 12 تا رو درست کنیم، از اولین خلیفه‌ای که مسلمان‌ها بالاخره باش بیعت کردن شروع میکنیم تا 12 تا. خب به این ترتیب میاد جلو تا میرسه به شمارش، میبینه 13 تا بالاخره اگه بخواد بشماره، حداقل اونایی که خودش قبول داره 13 تاست. میاد چیکار میکنه؟ یعنی میشه 14 تا، حالا من عرض میکنم میشه 14 تا. میاد 2 تا رو خارج میکنه از این از این 14 تا که بشه 12 تا. یکی امام حسن مجتبی علیه السلام رو که بعد از امیرالمومنین علی علیه السلام به خلافت رسیدن و مردم با او بیعت کردند و در جنگی که با معاویه بود بالاخره به منجر به شکست حضرت شد و مجبور شدن که صلح کنن. میگه که خب مدت خلافت اون حضرت کوچیک بوده، اون رو میذاریم کنار. یکی دیگر هم یواشکی میذاره کنار، اسم نمیبره،
صداش در نمیاد،
با اینکه از خودشونه. مروان رو میذاره کنار. ببینید این شمارش خلفا رو اگر روی صفحه مانیتور برادر رو نشون بدن عزیزان، ببینید از ابوبکر شروع میشه، بعد عمر، بعد عثمان، بعد علی علیه السلام، بعد امام حسن علیه السلام، بعد معاویه است، بعد یزید، بعد معاویه ابن یزید، بعد مروانه. شما اگه کلیپ رو یه بار دیگه گوش کنید ببینید مروان رو از جا میندازه هستن. اگر بله. خوب دقت نکردید یه بار دیگه این شمارش رو گوش کنید، حالا ریاضیاتش رو شما اشکال گرفتید ولی از ریاضیاتم اون برتر. بعضی چیزا رو یواشکی میندازه از قلم برای اینکه بخواد به عمر ابن عبدالعزیز و اینا برسه. بله
بله، در خدمت اتاق فرمان هستیم. کلیپ رو یه بار دیگه پخش کن دوستان با دقت خوبی نگاه کنن.
عد الآن 12 مرة ثانية بعد إخراج هؤلاء: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الحسن، معاوية، يزيد، عبد الملك، الوليد، سليمان، عمر بن عبد العزيز، هشام بن عبد الملك. طيب، ثم يزيد بن عبد الملك. صاروا كم؟ 13. واضح؟ 13. بعض أهل العلم يقول فترة حكم الحسن ابن علي قصيرة جدا، كم؟ 6 أشهر. 6 أشهر زين؟ فبعضهم يخرج هذه الفترة فيقول إذا أخرجت فترة الحسن 6 أشهر طيب يستقيم الأمر كمان 12 خليفة.
میگه اگر امام حسن رو بذاریم کنار مستقیم این 12 تا پشت سر هم میاد، در حالی که الان من دقت کردم معاویه ابن یزید رو، الان این سفر رو ملاحظه بفرمایید، معاویه ابن یزید رو میذاره کنار، مروان هم که بعد از معاویه ابن یزید به خلافت رسید رو میذاره کنار، فوری میره سراغ عبدالملک ابن مروان. یعنی چینش میکنه با اینکه خودش میگه مستقیم این 12 تا پشت سر هم بودن، فقط امام حسن رو میذاریم کنار. مستقیم این 12 تا، خب چرا معاویه ابن یزید رو گذاشتی کنار؟ دوست نداری معاویه ابن یزید جزء این 12 تا شمرده بشه؟ گفت بابام خلافت رو غصب کرده یزید، پدر بزرگم معاویه هم خلافت رو غصب کرده و من ادامه نمیدم این غصب خلافت رو. بعد مروان رو میذاری کنار، داماد عثمان رو میذاری، برای چی؟ برای اینکه میخواد برسونه به عمر ابن عبدالعزیز، بعد برسونه به یزید ابن عبدالملک. رو عبدالملک خیلی حساسه، میخواد هم عبدالملک مروان هم پسر عبدالملک حتما تو این 12 تا بگنجن. لذا 3 نفر رو الان دقت کردید گذاشت کنار، ولی میگه که مستقیم این 12 تا پشت سر هم بوده. این تناقض‌گویی برای چیه؟
هم جلوی شاگرداش که بالاخره اینو کتاب دیدن
تو رسانه، البته این تناقض‌گویی رو همشون دارن، لذا نمیتونن. بعضیا اومدن یه کار دیگه کردن، اومدن گفتن اصلا بیایم این 12 تا رو از معاویه شروع کنیم تو بنی امیه،
که نه اعتباریه
ما خودمون چینش بکنیم مثلا. باز اونجا هم گیر کردن، چون باز نمیتونن 12 تا رو پشت سر هم فهرست بکنن بگن اینا این 12 تا. کی میتونه این حدیث رسول خدا رو که هم در کتب شیعه به سند صحیح هم در کتب اهل سنت به سند صحیح روایت شده خلفایی 12 درست معنا کنه؟ فقط و فقط مذهب شیعه 12 است که میگه ما فقط معتقدیم به 12 امام، 12 وصی، 12 خلیفه به تعداد نقباء بنی اسرائیل، اولهم علی ابن ابی طالب، آخرهم حضرت مهدی سلام الله علیه.
سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. آی دنیای اسلام، ببینید اینها پیامبرتون رو چجور دارن ترسیم میکنن. از پیامبر بگیرید، بر اساس همین معیار و خطکش ببینید بقیه دین رو چگونه تفسیر میکنن و چگونه قرار هست که سردمدار دین شما باشن، و از همین نوع سردمداری دشمنی بین در واقع شیعه سنی رو هم میخوان رقم بزنن تا به اون اهداف اقتصادی و در واقع سیاسی خودشون برسن. خب دوستانم اشاره میکنن که اتاق فرمان تلفنی رو آماده کردن، اگر اجازه بفرمایید. بله، آقای بهادری از کرج ظاهرا پشت خط هستن. آقای بهادری سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمت.
عرض سلام مجدد دارم حضرت خدمت حضرت آیت الله رفعتی بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت الله.
بندم به سم خودم وفات ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها رو به پیشگاه مقدس آقای امام زمان علیه السلام عرض تسلیت دارم. عرض کنم که خداوند متعال حضرت آقای کشی اسلام رو با 12 حلقه یعنی ائمه 12 گانه اثناعشر وصل کرده. هر زمان که این 12 حلقه به هم وصل باشه، کشتی هیچ وقت قابل غرق شدن نیست، چون در ادیان گذشته این واژه 12 گانه آمده. به عنوان مثال بنی اسرائیل 12 نفر بودن، 12 نفر بودن نقبا، حواریون 12 نفر بودن، اوصیای حضرت عیسی همینجور، فرزندان اسماعیل 12 نفر بودن، چشمه های اعجاز بنی اسرائیل 12 تا، اثبات اشاره به 12 نفر بودن اینها همش امامان است. این قصه واقعا جای شگفتی داره. من اینو در سیره اعلام النبلای آقای ذهبی و تاریخ اسلام پیدا کردم. در سال 1947 یک رجلی از قدیم، حالا اسم نمیبرم، خیلی علاقه به تورات کمتر تعریف شده داشت، به کعب الاحبار گفت من دوست دارم این تورات رو به دست بیارم. پرسجو گشت کردن، رفتن در همین شوش دانیال خوزستان کنار مرقد حضرت دانیال نبی و اون تورات رو به دست آوردن. این آقای رجل گفت این تورات رو ترجمه کنید. وقتی ترجمه کردن، حضرت آقا از سلسله اجداد رسول مکرم اسلام، از حضرت ابراهیم تا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و از آقا امیرالمومنین و 12 امام 12 گانه ما در این تورات کمتر تعریف شده بود. حتی اسم مبارک حضرت خدیجه و حتی حضرت زهرا، حضرت محمد رو با مات آورده بودن. این آقا گفت زود این تورات رو از من ببرید. کعب گفتش که این ارث ماست، نمیتونیم. گفت پس از منطقه اسلام خارجش کنید. آوردن در بحرالمیت در یک غاری نشونه گذاری کردن، دفن کردن. حدود 1350 خورده سال مخفی بود تا 60-70 سال پیش این رو صهیونیسم تاریخی پیدا کرد، این تعداد رو. بعد از یک سال تشکیل حکومت اسرائیل رو دادن. و سلام علیکم و رحمت الله.
ممنونیم از شما جناب بهادری، انشاءالله پایدار باشید. با شما خداحافظی میکنیم، در خدمت شما هستیم جناب. اگر نکته هست که استفاده
کنیم. بله، خب تشکر میکنیم از جناب بهادری، بالاخره مشارکت در بحث و تکمیلی بر بحث داشتن. من نکته سوم رو در رابطه با این کلیپ هایی که پخش کردید عرض بکنم، و اون اینه که تناقض بین خود شبکه‌های وهابی رو ببینید.
بله.
در اون شبکه فارسی وقتی که سوال کننده سوال میکنه میگه معاویه جزء این 12 تا هستن یا نه، میگه نه،
پادشاهه.
اون پادشاهه. وقتی که عثمان خمیس میخواد بشماره، معاویه رو
میاره،
یزید ابن معاویه رو میاره. یعنی خودشون هم حرفشون یکینه. خود وهابی ها هم تناقضگویی در این مسئله زیاد دارن.
اصلا خودش یه تعبیر فاجعه آمیزه برای نه. نگاه اونها. اگر او پادشاه، چگونه فرزندش اومده خلیفه شده؟ بر اساس چه ملاکی؟ و
یه صحبتی هم بنباز داره، من نمیدونم حالا کلیپش رو اتاق فرمان دارن یا نه، وقتی که از بنباز سوال میکنن در رابطه با معاویه، میگه که معاویه اولین پادشاه از پادشاه های اسلامی است. یعنی جزء خلفا نیست، خودشون هم میدونن جزء خلفا نمیشه حسابش کرد. کسی که با خلیفه چهارم جنگیده، با خلیفه پنجم جنگیده، پنجم برای تعبیر خودشون دیگه،
بله.
امام حسن
همشون گفتن
بله. جنگیده و خلافت رو با جنگ تصاحب و قصب کرده، میگن پادشاه. ولی این عثمان خمیس دیگه انقدر داغه توی زدیت با اهل بیت که میاد معاویه رو جزء این 12 تا و یزید ابن معاویه را لعنت الله علیه، که همه اهل سنت یزید رو لعن میکنن.
بله.
یزید چون قاتل سبت پیامبر امام حسین علیه السلام هست. من بارها دیدم علمای اهل سنت ذکر مصیبت کربلا و امام حسین رو دارن و قاتلین امام حسین رو لعن میکنن و گریه میکنن برای امام حسین. اون وقت یزید رو جزء این خلفا میاد میشماره. یک کتابی هست، کتاب شرح و صحیح البخاری. این دیگه کتابی است که صحیح بخاری رو اومده شرح کرده، در جلد 8 چاپ مکتب الرشد ریاض عربستان سعودی، در صفحه 287 بعد از اینکه میگه که در صحیح بخاری از جابر ابن سمره روایت از رسول خدا نقل میکنه یکونو 12 امیرن فقال کله کلمه لم اسمعها، بعد پیامبر یک کلمه گفت که من نشنیدم، فقال ابی انه قال کلهم من قریش، فرمود که همه اینا از قریش هستن. میگه که از ملهم نقل میکنه لم الق احدا یقطع فی هذا الحديث به بعنا، هیچ عالمی از علمای اهل سنت را پیدا نکردم که در معنای این حدیث به یقین و قطع برسد که بگه معناش اینه، 12 تا اینن. فقومون یقولون، بعضیا میگوین یکونو 12 امیرن بعد الخلافه العلویه، میگن 12 امیر بعد از خلافت امیرالمومنین، بعد از خلافت حضرت علی. این بعد از اون خلافتی که مرزیین بودند، این 4 خلیفه‌ای که مورد توافق بودند. خب این یک دیدگاه. دیدگاهی دیگرم الان داریم در این صفحه.
بله. جناب استاد اگر اجازه فرمایید 2 پیامک هستش من قرائت بکنم. جالبه همین الان به دستم رسیده. آقای کریمیان از شهر مریوان استان کردستان. با سلام خدمت شبکه جهانی ولایت. با وجود اینکه بنده سنی هستم 6 سال برنامه خوبتان را دنبال می‌کنم. باید گفت امام علی علیه السلام به عنوان جانشین برحق پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم و ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با شما هم عقیده بوده و امیدوارم با برنامه های خوبتان مردم فقیر اهل سنت همچون بنده راه اسلام راستین را در پیش گرفته و فریب مردم به ظاهر وهابی را نخورند. آمین. این یک پیامک. پیامک دوم، سلام به مجری محترم استاد باید سلام بدید. این وهابی ها که نام خلفا رو برد، این وهابی که نام خلفا رو برده، کدام یک از اینها دنیا را عدل و داد کردند با این همه ظلمی که مردم کردند؟ باقر حسنی. ببخشید در ادامه در خدمت هست.
بله، این میگه که هیچ کسی رو ما پیدا نکردیم که قطع پیدا بکنه، یقین پیدا بکنه به معنای حدیث. یک گروهی میگن اثنا عشر، دوازده تا بعد از خلافت علویه است، که یعنی بعد از حضرت علی، از اونجا شروع میشه که عرض کردیم از معاویه شروع میکنه. و قومون یقولون یکونون متوالین امارتهم. بعضی گفتن این دوازده تا، از این روایت فهمیده میشه که دوازده تا پشت سر هم هستن، نمیشه بین اینا فاصله باشه، چون اینا بعضیشون میان چیکار میکنن؟ فاصله میندازن. یه دفعه میگه که عبدالملک مروان، بعد میگه عمر ابن عبدالعزیز، بعد میگه صلاح الدین ایوبی، یعنی متوالی رو در نظر نمیگیره، هر کی رو دوست داشت به عنوان خلیفه تو این دوازده تا جا میده. و قوم یقولون، یه گروه دیگر از مسلمان آمتی میخوان و علمای اهل سنت میخوان معنا کنن، میگن یکونون فی زمن واحد کلهم من قریش یدعی الاماره، همه در یک زمان واحد اینا هستند، همه از قریش هستند، همه مدعی امارت و خلافت هستند. اصلا میشه دوازده نفر در یک زمان، هر دوازده اینا مدعی امارت و امیر بودن و حکومت بر مسلمین رو داشته باشن؟ فلذی یغلب علیه ظن، میگه اون چرا که گمان من بیشتر بر اون غلبه داره، انه انما اراد علیه السلام یخبر به اعاجیب تکون و بعده من الفتن، حضرت خواسته خبر بده، میگه من اینجوری گمان میکنم به یک مسائلی که میخواد حضرت خبر بده که فتنه هایی به وجود میاد و مردم متفرق میشن، یتفرق الناس فی وقت واحد علا اثنا عشر امیرن. میگه من برداشتم از این روایت اینه که رسول خدا میگه بعد از من مردم متفرق به دوازده فرقه میشن، هر کدوم برای خودشون یه امیری دارن. و این چه جور معنا کردنه؟ تازه میگه که ظن غالب برای من اینه. این میخواد صحیح بخاری رو شرح بده ها، توش گیر کرده میاد اینجوری. و ما زاد علی الاثنا عشر فهو زیادتون فی العجب. خب حالا میبینه فرقه هایی که در بین مسلمین هست بیش از دوازده تا هست، میگه این دیگه جای شگفتیه، من چیکارش بکنم؟
اینو دیگه نمیتونم درست کنم.
میگم دوازده تا امیر، دوازده امام، دوازده فرقه، ولی فرق مسلمین بیش از اینا هستش. به هر حال جناب آقای حیدری ملاحظه میفرمایید این روایت، عزیزان بیننده، باید بریم در خانه اهل بیت، باید از خود رسول خدا،
از قائل روایت،
بله، بپرسیم این دوازده تا کیان؟ و تو منابع شیعه دوازده تا مشخصه، اسم برده شده توسط خود رسول خدا. اولیشون فرمود برادرم علی ابن ابی طالب، آخری دوازدهم هم آن کسی است که از فرزندان من است، مهدی این امت است. این نشون میده حقانیت مذهب شیعه را، که شیعه معتقد است دوازده جانشین دارد رسول خدا، دوازده وصی دارد رسول خدا، اینها بعد از رسول خدا امامت و خلافت و وصایت رو به عهده دارن و جامعه رو هدایت میکنن، اینها پشت سر هم هستند. یکی از شبکه‌های وهابی دیدم یه اشکالی کرده بود اینجا، و اون این بود که اگر شیعه که معتقده که این دوازده تا منظور همین دوازده امام هستن، اینا 12 خلیفه هستن، خب اینا که به خلافت نرسیدن، پس درست نیست. خلافت رو چی گرفته؟ به اینکه مردم بیان حکومت را بپذیرن و خلافت را بپذیرن. بابا رسول خدا فرمود خلفایی 12، اونی که جانشین من تعیین میکنم 12 تا هستن.
منی که اصلا که خدا آمده،
چه شما باش بیعت بکنید، چه شما باش بیعت نکنید. خلیفه رسول خدا خلیفه خداست، کار خلافت اللهی رو در روی زمین انجام میدهد، چه تو بخوای چه تو نخوای، چه تو بخوای چه نخوای. پس بنابراین اینها جانشین رسول خدا هستند، جانشین خدا هستند. به این نیست که حالا خلافت از اونها قصد شد. در اون بحثی که حالا من کلیپ شد دیگه فرصت نیست پخش بکنن عزیزان، حالا اگر فرصتی بود در یه وقت دیگری، که طرف میگه که خب چطور میشه اگر حضرت علی خلیفت الله هست، اولهم اخی علی ابن ابی طالب، چطور میشه که ابوبکر، عمر، عثمان اینها به خلافت رسیدن و حضرت علی تحت خلافت اینها قرار گرفت؟ خب بله، این خلیفه از ناحیه رسول خدا تعیین شده، رسول خدا هم دارد میفهمد که 12 تا هستند. اسلام با این 12 خلیفه من عزیز میماند که آخریشون یملع الله به الارض عدلا و قسطا. اما خب مردم نپذیرفتن، این از شأن خلافت اونها و از منصب خلافت اونها در واقع کاسته نمیشود. مثل این است که کسی رو حکمی دادن ولی افراد زیر بار حکم اون نرن، این حکم رو دارد، این عزل نشده. بنابراین این یکی از روایاتی است که حقانیت مذهب شیعه از این روایت فهمیده می شود. مذهب شیعه معتقد است به این که 12 جانشین رسول خدا دارد به عدد نقباء بنی اسرائیل، اولشان علی ابن ابی طالب، آخرشون حضرت مهدی سلام الله علیهم اجمعین.
بسیار ممنونم از شما جناب استاد. میخوام رو به دوربین خدمت همه مسلمانان عزیز عرض بکنم، عزیزان، ای مسلم، ای مسلمان، قرآن خدا که جلوی ماست رسول خدا رو اینگونه به ما معرفی میکند. سوره احزاب آیه 21، قرآن شیعه و سنی هم هیچ فرقی ندارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. برای شما اگر به خدا و روز قیامت امید می‌دارید و خدا را فراوان یاد می‌کنید، شخص رسول الله مقتدای پسندیده است. این معرفی خدای متعال از نبی اکرم است و این هم معرفی وهابیت از رسول خدا. حق روشن است اگر دنبال حق باشیم. جناب استاد از شما ممنونم.
سلامت باشید انشاءالله.
عزیزان کلیپی رو مرتبط با مناسبت فردا رحلت جانگداز حضرت خدیجه کبری آماده کردم. ضمن خداحافظی با بینندگان عزیز درخواست میکنم این کلیپ رو مشاهده کنن. ما ممنونیم از شما.
موفق باشید انشاءالله.
حضرت خدیجه سلام الله علیها، همسر پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، دارای فضائل و مناقب منحصر به فردی است که موجب برتری او از دیگر همسران پیامبر اسلام شده، که بسیاری از علمای اهل سنت نیز به فضائل آن حضرت اقرار کردند. ابن کثیر دمشقی، عالم مشهور و به نام اهل سنت، در کتاب تفسیر قرآن العظیم جلد 6 صفحه 404 می نویسد: از ویژگی های حضرت خدیجه آن است که وی هرگز به پیامبر اسائی ادب نکرده و آن حضرت را خشمگین نساخت و پیامبر اکرم نیز هرگز نسبت به حضرت خدیجه قهر و دوری روا نداشتند و این برای فضیلت و منقبت او کافی بوده. و همچنین حضرت خدیجه اولین زن از این امت است که به خداوند و پیامبر اسلام ایمان آورد. حال با توجه به آنچه بیان شد، وهابیون با چه برهان و دلیلی برخی دیگر از همسران پیامبر را از ام المؤمنین خدیجه سلام الله علیها برتر می‌دانند؟ قضاوت با شما.